بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فصل چهارم، مغالطات مقام دفاع. قبلی ها که گفتیم مقام نقد بود دیگه، حالا در مقام دفاع مغالطات رخ میده. وقتی مدعایی مطرح میشود و مخاطبان در صدد نقادی آن برمی آیند و نقاط ضعف و جنبه های نادرست آن را نشان میدهند، طبیعی است که شخص در مقام دفاع و پاسخگویی از اشکالات برآید. در اینجا حالت طبیعی و منطقی این است که اولا اشکالات وارده پذیرفته و نقاط ضعف و جنبه های نادرست آن بررسی شود، ثانیا در صورت وارد نبودن بعضی از اشکالات، شخص باید با دلایل منطقی به آنها پاسخ گوید و قوت مدعای خود را به اثبات رساند. اما مواجهه غیر منطقی در پاسخگویی به اشکالات و انتقادات دیگران موجب ارتکاب مغالطاتی می شود که در این فصل به توضیح آن خواهیم پرداخت. بحث را به بیراه کشاندن تا زمینه پاسخگویی منفی شود، مغالطه نکته انحرافی. 2. استفاده از طنز و لطیفه برای پوشاندن ضعف و خطای خود و منحرف کردن اسان اطرافیان، بزن انتفاض شوخی و مغالطه شوخی بی ربط. 3. در مقام توجیه یک مدعای نادرست به تفسیر دلخواه از واژه‌های مبهم پرداختن، مغالطه توسط واژه‌های مبهم. یه واژه قلمه سلمبایی بگه که اصلا. بعدی، در مقام توجیه یک سخن چنین ادعا کنند که منظور اصلی معنای تحت و لفظی برخی واژه‌ها بوده نه معنای متبادر به ذهن، مغالطه توسط به معنای تحت و لفظی. در مقام توجیه یک سخن چنین ادعا کنند که برخی واژه‌ها معنای خاص دیگری مورد نظر بوده، مغالطه تغییر تعاریف، تعریف را عوض کنند، واژه را عوض کنند. در مقام توجیه یک سخن چنین ادعا کنند که آن سخن از دیدگاه خاصی بیان شده است، مغالطه تغییر موضع. اسماشو میخونم، من خیلی آشناه. پذیرش مثال نقض اما غیر مهم و بی اثر جلوه دادن آن، مغالطه استثنای قابل چشم‌پوشی. یا اینکه قابل چشم‌پوشیه، مثلا استثنای ایراد خودش ها. اشاره به اینکه خود منتقد هم مرتکب خطایی شده که از آن انتقاد میکنه. مغالطه خودت هم که اینطوری، آره دستت تو کاسه است. درخواست اینکه با ملاکای متفاوت با دیگران مورد نقادی قرار گیرد، مغالطه تبعیض طلبی. بعدی، بی توجهی به شواهد خلاف و اصرار بر مدعای اولیه، مغالطه رها نکردن پیشفرض. مثل پیشفرض از قدیم داره، جمود فکری داره، آره دیگه اونو ول نمیکنه. بابا حالا آره، حالا یه سری اتفاقات خوب افتاده، الان بعد میتونی نگاه کنی. اشاره به اشکال و انتقاد و پذیرش ظاهری آنها و باقی ماندن بر خطای خود، مغالطه البته و اما. اما مغالطه نکته انحرافی، این مغالطه شباهت زیادی به مغالطه دلیل نامربوط داره. مغالطه نکته انحرافی وقتی صورت میگیره که شخصی توجه مخاطب خود را از موضوع اصلی بحث به یک نکته کاملا متفاوت و فرعی منحرف کند و سپس از این مقدمات فرعی و نامربوط نتیجه میگیرد و یا چنین وانمود میکنه که نتیجه اخذ شده است. مثلا این ایام روزنامه‌ها و مجلات مطالب زیادی در مورد نیاز به ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه‌ها و از بین بردن میکروب‌های احتمالی چاپ می‌کنند. به هر حال سبزیجات و میوه‌ها غذای اصلی برای سلامت انسان هستند. هویج منبع سرشار از ویتامین آ، کلم پر از آهن و پرتقال و نارنگی سرشار از ویتامین C هستند. در اینجا موضوع اصلی بحث این بود که برای از بین بردن میکروب‌های احتمالی نیازی به ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه‌ها وجود دارد یا نه. اما شخص بحث کننده موضوع بحث را به انواع ویتامین ها و مواد معدنی که در سبزی ها وجود دارد کشاند. مغالطه نکته انحرافی بیشتر یک سفسطه شفاهی است، یعنی در مقام محاوره و گفتگو ارتکاب مغالطه بیشتر مشاهده میشه، زیرا در محاوره توجه مخاطب به موضوع اصلی بحث کمتر است و گوینده با سهولت بیشتری میتواند آگاهانه یا ناآگاهانه موضوع بحث را به یک مسئله بی ربط منحرف سازد. از سوی دیگر جریان و استمرار گفتگو و گذشت زمان باعث میشه که امکان بازگشت و توجه دوباره به موضوع اصلی وجود نداشته باشه. مغالطه نکته انحرافی مغالطه پیچوندنه، این راحت‌تر تو ذهنم میمونه، داری میپیچونی دیگه، یه نکته انحرافی میگی. مثلا برخی مردم این کارخانه را متهم میکنن که تأثیر منفی در آلودگی هوای منطقه داره. حتی عده‌ای معتقدن که سبب باران‌های اسیدی میشه. اما این کارخانه یک جریان حیاتی در منطقه است. صدها کارگر رو به طور مستقیم از این کارخانه حقوق میگیرن، تعداد بیشتر نیز غیر مستقیم از اون بهره مند میشن. سالانه مقادیر هنگفتی مالیات میپردازه که به شهرداری میده، شهرداری هم باعث فعالیت عمرانی گسترده تو اینجا میشه. متأسفانه مردم به این حقیقت توجه نمیکنن. ما میگیم چرا آلودگی ایجاد میکنه؟ این قصه حسین کرد رو تعریف میکنه. احسن. این سخن رئیس کارخانه است که به راحتی انتقاد مردم نسبت به تأثیر کارخانه در آلودگی هوا و بارش باران‌های اسیدی را که موضوع اصلی بحث بود منحرف می‌کند و بحث را به سهم کارخانه در مسائل اقتصادی منطقه می‌کشه. ارتکاب این مغالطه در مقام نوشتن به این سهولت امکان‌پذیر به دلیل اینکه مغالطه نکته انحرافی شواهد زیادی به مغالطه دلیل نامربوط، حالا دلیل نامربوط فکر کنم فصل بعدی بخونیم، ممکن است عده‌ای در تشخیص آن دچار اشتباه شوند، لذا لازم است درباره اختلاف آنها توضیح دهیم. مغالطه دلیل نامربوط اللحاظ سوری فصل پنجم میخونه و شکل ظاهری مانند یک استدلال تام است. دلیل میاره، دلیل نامربوط، ولی از لحاظ شکل ظاهری یک استدلال تام، یعنی میتوان در آن مقدمات و نتیجه استدلال را تشخیص داد و از هم جدا کرد. چه بسا شخص مغالطه کننده از ادوات استنتاج مانند بنابراین، پس، زیرا و غیره نیز استفاده کند. اما مغالطه نکته انحرافی هیچ شباهتی به یک استدلال نداره و نمیتوان مقدمات و نتیجه خاصی را در آن تشخیص داد. ساختار مغالطه ماهی دودی در واقع این است که گوینده میگوید من در منحرف کردن بحث به یک موضوع فرعی و نامربوط موفق شدم، بنابراین در این بحث حق با من است. به مثال دیگری توجه کنید. حالا مثال ماهی دودی هم میگیم دیگه، که تو سیاست خیلی، تو انتخابات خیلی دخیله که توجه رو به یه سمت دیگه هدف رو ول میکنه. چرا شما ترجیح میدهید فقط کتاب ها را چاپ کنید؟ اینم یه سوال مرکبی ها. که سود بیشتری برایتان داشته باشد. میگه چرا کتاب هایی میخواد چاپ کنید که سود بیشتری داره؟ حالا جواب. البته سلیقه ها همیشه عوض میشه. چند سال قبل ما ترجیح میدادیم کتاب‌های خود را با جلد روشن چاپ کنیم تا جذابیت بیشتری داشته باشه، اما به زودی فهمیدیم این جلدهای زرد زود کثیف میشه، لذا جلدهای تیره استفاده کردیم و متوجه شدیم که مشتریان هم جلدهای تیره رو بیشتر میپسندن. این هم رایجه. آره، حالا تو مناظرات یکی سوال میپرسه، این میره سراغ مطلب خودش. آره برنامه ما مثلا فلانه، ما همچین برنامه‌ای داریم. بابا سوال این مجری چیز دیگه بود. آره 3 دقیقه فرصت میدن، بعد 20 ثانیه مونده وقت تموم بشه میگه خب سوال شما از این منظر خب وقت تموم شد. مثلا مغالطه شوخی بی ربط. مغالطه شوخی بی ربط وقتی صورت میگه که در یک بحث و مناظره هرگاه شخص احساس کنه که استدلال او ضعیف است و نمیتونه به مستشکل پاسخ دهد، یک موضوع طنز یا شوخی را که ربطی به بحث نداره پیش میکشه. اینم رایجه. مغالطه نادر. سعی میکنه که توجه مخاطبان را به اون موضوع بحث و استدلال منحرف سازه. داره صحبت میکنه میگه حرف شما من را یاد یه لطیفه انداخت. روزی مثلا دیدی دیشب تو اون سلیار مثلا نونخه اون مثلا توپل چی گفت؟ اما از این سعی میکنه توجه مخاطب خود از موضوع بحث و استدلال منحرف سازه. در اینجا سخن در این نیست که شوخی و طنز امر مذمومی است، بلکه مسئله این است که چنین لطیفه‌ای نه به منظور شوخی و مزاج، بلکه با این انگیزه گفته میشه که توجه افراد از درستی و نادرستی یه استدلال منحرف شه. وقتی در این بحث، در یک بحث جدی، شوخی و طنز مطرح شه، این امر به علت تاثیر روانی شدید همه اسان را به سوی خود معطوف میکنه و رشته بحث قطع میشه، به طوری که به دست آوردن دوباره سر رشته بحث مشکله. اگرچه این شوخی بی ربط ممکن است در ظاهر موجب برتری و پیروزی یکی از دو طرف بحث شود، اما هرگز باعث برتری سخن و استدلال او نخواهد. یکی از نمایندگان مجلس به نام توماس مسی در مجلس یکی از کشورهای پرستان از یک پیشنهاد دفاع میکرد و میگفت که مسی یک جشن کاتولیکه، بنابراین بهتره به جای جشن کریسمس از لفظ تاید به معنای عید استفاده کنیم و بگوییم کریستاید، کریسمس نگیم، کاتولیک ببخشید، یه جشن کاتولیک رو بیام چیکار کنیم، کریستاید بگیم. یکی از نمایندگان در پاسخ گفت آقای توماس مسی که این پیشنهاد رو میدی، آیا دوست داری که نامتان رو عوض کنیم و به جای آن به شما بگیم تو تایدی؟ با این شوخی آن پیشنهاد به دست فراموشی سپرده شد. کسی که در یک بحث جدی مشغول استدلال منطقی و عقلی است، هرگاه با یک شوخی بی ربط روبرو شه، غلبه بر قهقه و خنده مخاطبان و حضار، حتی خنده لبخند خود بر او از رد کردن و غلبه بر ساختن استدلال عقلی میشه. میگه آقا حالا بیا حضار رو جمع کن، بیا اون ته اون شوخی رو جمع کن ببند، خود همین و داستانه، همونو ببندی هنر کردیم. افراد از طنز و شوخی لذت میبرن و در یک بحث نیز خیلی بیشتر از عقل و منطق تحت تاثیر آن قرار میگیره. بسیار از افرادی که در بحث‌های گروهی شرکت میکنن، مانند برخی معلمان، برخی سخنران و غیره، در این مقالات متخصص هستند. به این ترتیب که ده ها شوخی، لطیفه و متلک در آستین خود آماده دارن و در جایی که یکی از مخاطبان خود جرأت بدهد و به سخنان او اعتراض کنند و او پاسخ نداشته باشد، با استفاده از آن شوخی و لطیفه و با حاضر جوابی و نکته‌ای که فی‌البداهه میگوید، حریف را بر جای خود مینشاند، به طوری که عرق شرم بر صورت او جاری شه یا دستکم در مدتی که جلسه تحت تاثیر خنده و شوخی آن قرار گرفته، گوینده فرصت خواهد تا کمی فکر کنه، مجال فکر کردن داشته باشه بر اون سواله و جواب دیگر یا مقال دیگری براش پیدا کنه. مثلا در کلاس زیستشناسی معلمی درباره خوک صحبت میکرد. دانش آموزی میپرسید پاهای خوک چند تا انگشت داره؟ معلم پاسخ اون سوال رو نمیدونست. برای منحرف کردن بعد جواب داد کفشات در بیار ببینم. متأسفانه این رویه در افراد زیادی وجود داره که در صورت امکان انتخاب به جای تقویت نیرو و توانی و تعلق و تفکر عقلی و منطقی برای نقد سخن مختلف و بر رسیدن، من خیلی اینو میبینم. ما چرا میخندی؟ مثلا دارم با آره خوشقول بازی در میاره دیگه. واقعا بعد اون فیلم عقلش کمه، شیرین عقله. و برای رسیدن به سخن صحیح و برحق، ترجیح میده که برای غلبه بر حریف خود از حاضر جوابی و بدیه گویی استفاده کن. قرآن کریم به دو شکل به این مغالطه اشاره میکنه، یکی به شکل کلی و با بیان این نکته که کافران و انسانهای بیدین و گناهکار در مواجهه با پیامبران یا مؤمنان، از آنجا که توان مخالفت معقول و منطقی با سخنان آنها نداشتن، از حربه استهزا و تمسخر استفاده میکردن. ولقد ارسلنا من قبل لکفی شیع الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون و اذن قلبوا الی اهلهم قلبوا فکهین. مسخره میکردن دیگه. پیامبرم که بعد 3 سال دعوت علنی آیه نازل شد، آیه آخر سوره هجر، آیات آخر، فستع به ما تومر، دیگه بگو ولی که درگیری بشه دیگه، باید ابلاغ کنی، فستع به ما تومر و اعرض عن المشرکین انا کفینا کل مستهزئین، من تو رو حفظ میکنم. و اون 7-8 مسخره کننده که شدید بودن و خیلی استهزا میکردن، یه جا همشون به درک واصل شد، خدا حفظ کرد. انا کفینا کل مستهزئین، 7-8 بودن از اون لیدراشون، مسخره راهو میبنده. 7-8 یه جا تو یه روز. اشاره دیگر قرآن کریم به مغالطه شوخی بی ربط، اشاره مستقیم و در واقع الان خیلی حرف نمیزنن به خاطر مسخره شدن دیگه. الان شما ببینید چقدر آیت الله جنتی، آیت الله خاتمی، دیگر علما چه مسخره میکنن، آیت الله علم الهدا، ولی ایشون ماشاءالله پاکار وایسادن حرفشون رو میزنن. اشاره دیگر قرآن به مغالطه شوخی بی ربط، اشاره مستقیم در واقع حربه استهزا و مسخره غیر مستقیمه. مستقیم ذکر مثال برای مغالطه است که از سوی فرعون و در برخورد با موسی ابراز شده و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى، آیه 38-39 قصص اومده، غافر آیه 36-37 هم اومده. موسی گفت پروردگارم داناتر است که چه کسی از سوی او راهنمود آورده است و چه کسی نیک سرانجامی دارد، همانا ستمکاران رستگار نمیشوند. و فرعون گفت ای بزرگان، برای شما خدای جز خودم نمیشناسم. سوره قصص. یا همان الاتین بر گل برافروز و آجر بپز و بر من برجی بلند برآور، باشه که به خدای موسی پی ببرم. دست انداخته شوخی کرد که برم بالا خداشو ببینم. مغالطه بعدی، مغالطه توسل به واژه مبهمه. شما میدونید بیشترین مغالطات، میگم ما به فرعون شناسی تو قرآن نیاز داریم، عرضم خدمت شما فرعون واقعا مظلوم واقع شده، باید خیلی روش کار بشه. و بیشترین مغالطه تو قرآن کریم مال فرعونه، تقریبا 30-40 تا مغالطه نابد. مغالطه توسل به واژه مبهم، در فصل اول و در بحث تبیین‌های مغالطی به طور مفصل درباره واژه‌های مبهم توضیح دادیم و گفتیم که چگونه در عرصه‌های مختلفی چون سیاست، فالگیری و پیشگویی و غیره، شخص با استفاده از واژه‌های مبهم کلام خود را در پرده از ابهام قرار می‌دهد تا در هر شرایطی بتوان ادعا کند که سخن او درسته. شما به زودی به موفقیت بزرگی دست میابید. به زودی، حالا که ما بزرگ، آره مبهم. اما توسل به واژه‌های مبهم، توسل به واژه‌های مبهم به عنوان یکی از مغالطاتی که در مقام دفاع رخ می‌دهد، به این ترتیب است که شخص مستقل از قصد و غرض اولیه و اینکه آیا تعمدن از واژه‌های مبهم استفاده کردی یا خیر، وقتی نادرستی سخن و مدعی او روشن می‌شود و مورد اعتراض مخاطبان قرار می‌گیرد، سعی می‌کند با تفسیر جدیدی از واژه‌های مبهم سخن خود در مقام دفاع و توجیه برآید و چنین وانمود کنند که آن سخن و مدعا درست بوده. اینجا در مقام دفاعش دیگه میاد اون واژه مبهم خودش رو تفسیر میده. منظورم از به زودی یعنی فردا. من کی گفتم پس فردا؟ آره به موفقیت بزرگ، منظور بزرگی چی تو ذهنته؟ من منظورم مثلا بله عرض کرده بودم بنده تا حدودی با ایشان آشنا هستم و تا جایی که میدانم به طور کلی آدم بدی نیست، اما این که میگویم با یک باند قاچاق رابطه دارد بعید نیست. وجود الفاظ مبهم در یک گزاره سبب میشه که صدق و کذب آن گزاره تعریف نشده باقی بمونه. همین ویژگی زمینه ساز مغالطه توسل به واژه های مبهم. چون منظور از این واژه مبهم تعریف نشده، حد و اندازش تعریف نشده، زمینه ساز مغالطه توسل به واژه مبهمه. زیرا شخص مغالطه کننده میتواند با سوء استفاده از ویژگی مزبور مدعی شود که شرط محقق شده خارجی با مدعی اولی منافات نداره و با تفسیر و توجیه درباره مصادیق واژه استعمال شده آنها مدعا را کماکان صادق و درست جلوه بده. ما گفته بودیم که در 3000 هکتار محصولات کشاورزی خوبی به شما تحویل خواهیم داد و مطمئنا با توجه به شرط نامساعد سال گذشته و امکانات کمی که در اختیار داشتیم محصولات برداشت شده در حد رضایت بخش خوبی است. حالا این میتونه اصلا تو سیاست این خیلی سری واژه‌ها میگه آقا میگه من منظورم در مثلا رفاه مردم این بود که منظور از آزادی. خود واژه مبهم مثلا شادی واژه مبهمیه، حد اندازه شادی، حد اندازه آزادی، بعد این بعدن بیاد آزادی رو تفسیر کنه، درسته؟ تعریف از شادی کنه. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی. پس فرق واژه مبهم با مغالطه توسل به واژه مبهم چیه؟ اونجا واژه مبهم به کار میبره، اینجا در مقام دفاع توسل میکنه به اون واژه مبهم. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی اینه که کسی از کلمات استفاده کنه که به طور متعارف معنای خاصی از آن فهمیده میشه، اینم رایجه، اما هنگام ضرورت از آن معنا عقب نشینی کرده و به یک معنای تحت لفظی از کلمات متوسل شه. به عنوان مثال اگر در شهر تهران بگوییم که جایزه فلان مسابقه بلیط و رفت و برگشت به یکی از شهرهای زیارت ایران است و بعد به عنوان جایزه بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی به فرد برنده بدهن، مرتکب مغالطه شده. زیرا معنای متبادر به ذهن عموم مردم تهران از بلیط رفت و برگشت به یکی از شهرهای زیارت ایران معمولا بلیط هواپیما یا قطار به مشهد یا دست کم قوم است. اما برگزار کنندگان مسابقه چه از روی طنز و شوخی و چه به علت کم بوده بودجه چنین ادعا میکنند که دو عدد بلیت برای رفت و برگشت از تهران به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با اتوبوس شرکت واحدی مستاق بلیت رفت و برگشت به یک شهر زیارتی محسوب میشه. آره تحت لفظی. آره وقتی این مغالطه از آنجا ناشی میشه که هر لفظ، اسم یا فعل یک معنای تحت لفظی و اصلی دارد، ولی برای برخی الفاظ بنابر استفاده خاص از آن لفظ در فرهنگ یک جامعه به تدریج معانی فرعی و زایدی به معنای اصلی و تحت لفظی اضافه میشه. مانند لفظ خانه که در زبان فارسی به تدریج به مجموعه خانه، حیات، آشپزخانه، باغچه و غیره اطلاق میشه. مطابق این اختلاف معنایی عده‌ای برای اینکه دروغ نگفته باشن از اتاق به حیات منزل میرن و برای طلبکار پیغام میده که به او بگید فلانه خانه نیست، کجاست؟ تو حیاته. این هم میشه تحت لفظ. هر چی میگه مغالطه، میبینید چند تا مغالطه توش هست. اونجا چیکار میکرد؟ توریه میکرد. گاهی نیز از آغاز استعمال یک لفظ در یک معنا همواره با یک سلسله معانی زاید است که خود لفظ آن معانی زاید را نمیرساند، اما معمولا با استعمال آن لفظ آن معانی زاید نیز فهمیده میشه. مثلا تلویزیون دیدن به این معنا فهمیده میشه که تلویزیون در حال پخش برنامه است و عده‌ای به تماشا دارن نشستن، اما خود لفظ تلویزیون دیدن ممکن است به معنای نگاه کردن به دستگاه تلویزیون باشه اگرچه دستگاه تلویزیون خاموش باشه. به طرف گفت کی بیام طلبام بگیرم، پولام بگیرم؟ گفت فردا. فردا رفت پیشش گفت آقا اومدم طلب بگیرم. گفت من کی گفتم فردا؟ خب من فردا اومدم. گفتم خب من کی گفتم فردا، یعنی برو فردا بیا. دوباره فردا بره بیاد. در هر صورت چه وضع لفظ تعیینی باشد مانند خانه، چه تعیینی مانند تلویزیون دیدن، ارتقا کاب مغالطه توسل به معنای تحت لفظی این است که کسی از اختلاف معنای تحت لفظی و معنای متعارف برای فریب مخاطب خود استفاده کنه، در حالی که اگر معنای مشترکی از لفظ و عبارت در میان گوینده و شنونده وجود نداشته باشه اصلا هیچ گفتگوی امکان پذیر نخواهد بود. اما شخص مقاطع کننده با علم به عدم اشتراک معانی لفظی را میگه و معنایی را مغایر با معنای مورد نظر شنونده در نظر میگیره. مغالطه توسل به معنای تحت لفظی به دو شکل انجام میشه. گاهی شخص از آغاز برای گمراه کردن و فریب مخاطب لفظی رو استعمال میکنه که میدونه مخاطب اون لفظ همواره با معانی زائد میفهمه، در حالی که گوینده تنها معانی تحت لفظی رو در نظر داره، و گاهی نیز خود گوینده معانی متعارف رو در نظر میگیره اما در شرط مجبور میشه که از آن معنا عدول کنه و متوسل معنی تحت لفظ بشه. گاهی نیز گوینده در نقل قول و تفسیر سخن شخص دیگر متوسل معنی تحت لفظ برخی کلمات میشه. مثلا در تاریخ چنین آمده که وقتی خواجه نصیرالدین طوسی همراه با سپاه مغول به فرماندهی هولاکو خان وارد بغداد شدند و می‌خواستند آخرین خلیفه عباسی را اعدام کنند، خواجه نصیر دستور داد که او را درون یک نمد بپیچند و آنقدر مالش بدن تا جونش در بیاد. خواجه نصیر این کار را برای اجتناب از وقوع برخی مشکلات تو جامعه سنی مذهب آن عصر انجام داد، زیرا آنها اعتقاد داشتند که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده است کسی خون خلفای مرا زمین نمیریزه مگر اینکه به جهنم میره. خواجه نصیر در صورت اعتراض به او میتوانست ادعا کنه که چون خون خلیفه بر زمین نریخته مشمول آن حدیث نمیشه. استفاده از این مغالطه در قول قرارها، قراردادها، تو تعهدها، تو قولنام نوشتنها مخصوصا و تعهدات گوناگون بسیار متداول است و باید در مواردی که گمان ارتکاب چنین مغالطه می‌رود با روشن کردن الفاظ از وقوع جلوگیری کرد. ما گفته بودیم تا این تاریخ برای شما یک خط تلفن می‌کشیم که کشیدیم، اما نگفته بودیم که حتما تا این تاریخ تلفن شما کار میکنه. تو قولنامه مینویسه مثلا طرف. معمولا کسان که مرتکب چنین مغالطه میشن در آغاز سخن خود از عبارت خاص استفاده میکنن، مثلا میگن تمام آنچه من گفته بودم این بود که فلان، یا میگوید اگر دقیقا به کلامتان توجه کنید میفهمید که. در بیشتر مواردی که کسی که از چنین عبارت های استفاده میکنه میتونه فهمید که مرتکب مغالطه توسل معنای تحت لفظی شده. اگر به متن خبری که ما به روزنامه اعلام کردیم و چاپ هم شد مراجعه کنید میبینید که ما گفته بودیم با حضور رئیس جمهور این کارخانه افتتاح میشه، ما نگفتیم که کارخانه راه اندازی و بهره برداری میشه. این خلاک روحانیه دیگه، این دولت همه رو افتتاح میکنه، حالا کو تا بهره بریش. قرآن کریم به داستان اشاره میکنه که گروهی از بنی اسرائیل مرتکب مغالطه میشدن و قرآن کریم به شدت از آنها به بدی یاد میکرد. ماجرای شنبه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدعون في السبت استعتیهم. تا ادامه آیه 163 اعراف. داستان این گروه چنین بود، یعنی اینا گوش نکردن بعد تبدیل به میمون هم شدن. داستان این گروه چنینه که خداوند متعال برای بزرگ داشتن روز شنبه و اینکه در این روز به عبادت خدا پرداخته شه مقرراتی وضع کرد، از جمله اینکه یهودیان آن شهر که در کنار دریا قرار داشتن از صید ماهی در روز شنبه منع شده بودند، اما ماهیان به دلیل احساس امنیت و یا دستور الهی و برای آزمایش مردم آن شهر فقط در روزهای شنبه به طرف ساحل می اومد و روی آب ظاهر می شدن. عده‌ای از یهودیان سودجو نتوانستن از این منفعت بسیار چشم بپوشن و طریق حیله‌گری در پیش گرفتن تا هم از منفعت صید ماهی بی نصیب نمانن و هم در ظاهر فرمان خدا را اطاعت کرده باشند. آنها شبکه‌ها و حوضچه‌هایی در کنار ساحل ساختند و دریچه آنها را در روز شنبه باز می‌گذاشتن و روز یکشنبه ماهی‌ها را صید می‌کردند. این گروه وقتی از سوی مؤمنان و سالیان بنی اسرائیل نهی شدن میگفتن خدا فرمود در روز شنبه ماهی صید نکنید، خب ما هم به این فرمان عمل کردیم و ماهی صید نکردیم، تنها کاری که میکنیم این که در روز شنبه در حوضا رو میبستیم، حوضاشون پر میشد درار میبستن بعد میرفتن یک شنبه صید میکردن. قرآن کریم در جای دیگر از این رفتار و این سخن چنین یاد میکنه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. کسانی از خودتان که در روز شنبه سرپیچ کردن خوب میشناسید، بوزینگان مطرود باشید. و اون داستانی که تو تفسیر است. مغالطه تغییر تعریف وقتی اتفاق میفته کسی برای توجیه اسارات اولیه خود هنگام برخورد با موارد نقص و خلاف معنای کلمات را تغییر ده. با تغییرات معنای کلمات در واقع شخص به یک اسار نظر جدید قائله. شما هیچ تجربه‌ای در مدیریت ندارید، چون تو کار فرهنگی اصلا مدیر نیستی. اما من فارغ التحصیل این رشته هستم و مسئولیت چند گروه دانشجو رو به عهده داشتم و در چند کارخانه مدیر داخلی بودم. منظورم این بود که شما هیچ تجربه در مدیریت زمان نداری. تغییر تعریف. آره این گفته شما هیچ تجربه تو مدیریت نداری، بعد میگه منظور من از این که تجربه تو مدیریت زمان، یعنی برنامه شما بی‌نظمه. درسته دو تا گروه داشتی اینجا، هیئت داشتی، خیریه داشتی، ولی بی‌نظم بوده. در این زمینه معاتب باید توجه داشته که کلمات مورد استفاده در هر زبان مطابق قواعد قرارداد تثبیت شده در فرنگیان زمان میان مردم رد و بدل میشه و تمام مردم باید به قواعد و قراردادهای موجود در زبان مورد مکالمه خود پایبند باشه. حالا اگر کسی سخنی بگوید و خطا بودن آن سخن آشکار شود، بخواد با تغییر معنای کلمات از مدعای خود دفاع کند، اصلا هیچ امکانی برای سخن گفتن معقول و منطقی باقی نمیمونه. در تغییر تعاریف علت وقوع مقاطعه اینه که مفهومی به طور پنهانی جایگزین مفهوم دیگری میشه، با این بیان که میخواهیم معنای اصلی کلمات و منظور واقعی خود را توضیح بدیم. اما مسلما ادعای اول دارای دلایلی بوده که آنها دیگر نمیتواند در این جایگزین مفهومی مورد استفاده قرار گیره. همچنین موارد نقض ادعای اول به مفهوم بازسازی شده زیانی وارد نخواهد. بله ما گفته بودیم که این قطار تأخیر نخواهد کرد. ما گفته بودیم بله قطار تأخیر نخواهد کرد، اما منظورم این بود که قبل از قطار بعدی میرسد، نه اینکه اصلا تأخیر نخواهد کرد. قبل از قطار بعدی میرسه، نه اینکه اصلا تأخیر نخواهد کرد. در عالم سیاست مغالطه تغییر تعاریف بسیار استفاده میشه. ببینم چند تا مثال شما میتونید دولت بیاید تو ذهنتون. مثلا گاهی سیاستمداران و یا نامزدهای انتخاباتی وعده‌ای میدهن و بعد آنکه آن وعده ها عملی نمیشه مرتکب مغالطه میشه. مثلا شخصی در نطق انتخاباتی خود میگه اگر من انتخاب شوم رفاه عمومی رو افزایش میدم، بعد وقتی نمیتواند به وعده خود عمل کنه، یعنی رفاه نمیتونه بده، به عنوان توجیه ادعای خود میزان تولیدات داخلی رو به رخ میکشه که تولیدات داخلی مسلما 10 برابر شده، مثلا 10 برابر، در حالی که تولید داخلی ربطی به رفاه عمومی نداره و بعد آن را با صادرات و واردات کالا و میزان عرضه تقاضا در گذشته مقایسه کرد. درست شد؟ مثال یا آقا ما اصلا رفتیم مذاکره، اصلا ما برای رفع تحریما نرفته بودیم، رفتن سایه جنگ. آره مثلا نقش شده که وقتی چرچیل و حزب او حاکمیت انگلستان را در اختیار داشت، در یک انتخابات فرعی و میان دوره‌ای چرچیل ادعا کرده بود که حزب ما پیروز میشه، اما اتفاقا در آن انتخابات فرعی حزب چرچیل رأی نیاورد. چرچیل در جواب خبرنگاران گفته بود که من ادعا کردم که در انتخابات فرعی پیروز میشم و الان هم همین میگم که پیروز شدیم. کدام پیروزی از این بالاتر که قدرت ما به حدی رسیده که به مخالفان خود حق سخن گفتن و اجازه آزادی و فعالیت میدیم. بزرگترین پیروزی یکی همینه. تو دولت یه چی؟ مثلا وعده 100 روز میده، تعریفش از 100 روز این بوده رفاه. بعد میاد میگه تو 100 روز ما خیلی کارا کردیم، بعد میاد 100 روز آخرم میچسبونه به 100 روز اول و تعریفش از 100 روز میشه همین که من دارم میگم. مغالطه تغییر موضع. اینا خیلی نزدیک به همه. تا کنون با 3 مغالطه توسل به واژه مبهم، توسل به معنی تحت لفظی و تغییر تعاریف آشنا شدیم. چهارمین نوع از این مغالطه دفاعی که هدف همه آنها توجیه ادعای اولی است، مغالطه تغییر موضع است. در این مغالطه نیز پس از آشکار کردن خطای یک مدعا، شخص برای اینکه به آن خطا اعتراف نکند از موضع جدیدی وارد میشه و میگه آن مدعا از موضع و از دیدگاه دیگری مطرح میشه. مثلا چون آن جلسه عمومی بود، من به عنوان یک شخص عادی اظهار نظر کردم و گفتم که این تر بدی نیست. اما اگه بخوایم برخورد کارشناسانه داشته باشیم، همونطور که آقایان فرمودن، نقاط ضعف این تر خیلی زیاده. تغییر موضع داد. تغییر موضع از این نظر مغالطه که از سوی مدعیات قبل شخص را غیر قابل نقد میکنه و از سوی دیگر به او این امکان را میده که با اتخاذ مواضع جدید هدف خود را به گونه دیگری دنبال کنه. اونجا به نفعش بود، گفت تو اون جلسه عمومی من اوکی ام، بعد اومدم بیرون دیدن نه رشوه چیزی گرفت، میاد میگه نه. آره مردی به دروغ ادعای پیامبری کرد، مثلا تغییر موزر نگاه کن، و چون مردم از اون معجزه خواستن رو به درخت کرد و گفت ای درخت حرکت کن و نزد من بیا، اما پس از چند بار تکرار کردن از جای خود درخت تکان نخورد. مرد که دید همه جمعیت علیه او بلند شدن، آنها را ساکت کرد و گفت ای مردم، تکبر شایسته پیامبران نیست، حال که این درخت نزد من نمیاد، من خود نزد درخت میروم الی موزه. یکی از مواضع مهم ارتکاب مغالطه در قول و قرارها به ویژه در عالم سیاسته، به این ترتیب که وقتی یک سیاستمدار سخنی بگه و یا تحلیل ارائه بده و بعد معلوم میشه که این سخن با آن تحلیل نادرست بوده، معمولا برای حفظ اعتماد عمومی به خطا بودن سخن خود اعتراف نمیکنه، بلکه موضع خود را تغییر میده و در موضوع جدید سعی در توجیه آن خطای خود داره. توجه داشته باشید که آنچه ما در سال گذشته گفتیم، آها مثالش معلومه، در دورانی بود که این دو حزب ائتلاف نکرده بودند و در صورت عدم ائتلاف آنها کماکان وعده ما پابرجاست، اما در شرایط جدید همه چی عوض شده. کجا؟ دیپلماسی. آره چی شد؟ اینطوری شد. ما برجام اینطوری شد به خاطر حاج قاسم بود، موشک زد و فلان کرد و بهمان، جمله امامو میان آقا چرا رو موشک جمله امام می‌نویسید؟ باعث میشه ما مذاکرات خوب نتونیم. آره مگبر نگید، مذاکرات تاثیر داره. حالا به اینا بگید اونا فخری زاده رو میزنن، حاج قاسم میزنن، رو مذاکرات تاثیر آیا ندارد؟ اونا میزنن تاثیر نداره، ما میزنیم تاثیر داره. یا آقا کرونا، ما اینا رو تو زمان کرونا گفتیم، قبل کرونا گفتیم، حالا کرونا اومده شرایط فرق میکنه، کلا کارو تعطیل میکنن دیگه، اعلام موضع به بهونه کرونا. یا خود شخص ترامپ اومده، خب ما فکر نمیکردیم، ما تصوراتم این بود. بعد جالب پورت دکتر ایزدی پرسیده بود، فؤاد ایزدی گفت آقا شما احتمال بده آقا ترامپ هم بیاد، آیا بیاد اینو پاره کنه چی؟ یعنی رایج دیگه تغییر موضع دادن از علام نفاق اصلا. جانم به این رهبری میگه من انقلابیم. برخی معتقدند که استفاده از مغالطه تغییر موضع و دیگر مغالطه دفاعی که برای توجیه مدعای اولی انجام میشه در آموزش پرورش اشکال نداره. عده‌ای از کارشناسان مسائل تعلیم و تربیت مانند جان دیوی، دیووی توصیه میکنند که معلم باید با مطالعه و آمادگی کامل سر کلاس درس بره. اما اگر سخن خطایی از ذهن او خارج شد، نباید به خطا بودن آن اعتراف کنه. اگرچه اعتراض به خطا در حد خود مطلوب و نشانه صداقت معلم است، اما اگر این مسئله از حدی بیشتر بره، دانش آموزان معلم رو بی‌سواد میدونن و به این ترتیب اعتماد آنها به معلم که رکن مهمی در آموزش پرورش داره از بین خواهد رفت. لذا در صورت وقوع هر نوع لغزش در گفتار، معلم باید سعی کنه حتی المقدور سخن اول رو توجیه و آن خطا رو لغزش و آن خطا و لغزش رو ترمیم نماید. بله اشکال شما درسته، اما توجه کنید آنچه من درباره نیروی جاذبه عمومی گفتم درباره جاذبه عمومی بر روی کره زمین بود، اما درباره جاذبه بر روی همه کرات سیارات میتونن حرف شما رو پذیرفت. مغالطه بعدی استثناء قابل چشم پوشی. البته میدانید که استثناها همواره قاعده ها را نقض میکنه، اما علارغم این مسئله بسیار از مردم وقتی ادعای میکنن و بعد به یک مثال نقض برمیخورن، ادعا خواهند کرد که این استثنا قابل چشم پوشیه و نقشی در ادعای اولیه نداره. یعنی حرف ما به قدری عمومیت و کلیت داره که پیدا شدن یک مثال نادر نه تنها آن را نقض میکنه، بلکه نشان دهنده صحت اونه. مثلا پیشرفت‌های پزشکی همواره مبتنی است بر تحقیقات بسیار سخت و پرمشقت و هرگز ناشی از وقایع اتفاقی و تصادفی نیست. البته میدونم که کشف پنی‌سیلین کاملا اتفاقی بوده، اما این یک استثنا و قابل چشم پوشیه. نکته مهم این که حتی یک استثنا قاعده کلی رو نقض میکنه. به اصطلاح منطق‌دانان هر قاعده یک موجبه کلی است. مثلا هر الف ب است، حال اگر یک مورد یافت شد که الف بود اما ب نبود، قاعده کلی فوق هر الف ب است نقض میشه. در قرون وسطا به قوانین کلی و جهان شمول زیادی اعتقاد داشتن. مثلا میگفتن هر روز خورشید یک بار طلوع میکنه و یک بار غروب، یا میگفتن همه قوها سفیده و هیچ قویی سیاه نیست. اما کشف مناطقی از قطب شمال که ماها در تاریکی شب فرو میرفت باعث ابطال اعتقاد اول شد و یافتن قوهای سیاه رنگ در استرالیا وجود داره. البته بسیار از مردم میپسندن که در جهانی آکنده از اعتقادهای یقینی زندگی کنن که از هر طرف بتوانن با قوانین کلی و جهان شمول به تفسیر جهان بپردازن. اما به تدریج سر و کله استثناء پیدا شد و موجب شک و عدم اطمینان گردید. چاره آنها استفاده از این مغالطه است تا از شر استثناء خلاص شوند و ادعا کنند که مانند سابق میتوان با آن حرف کلی و اعتقاد عام خود پایبند. مثلا فلاسفه همیشه سرشان به کار خودشان گرم بوده و در عالم خیالات و توهمات و امور انتزاعی خود به سر میبردن و هیچ توجیه به مسائل اجتماعی نداشتن. پس در مورد فلسفه مانند سقراط و افلاطون و هیوم و راسل و دیگه چی میگی؟ اینا استثنایی که میتونن از آنها صرف نظر کرد. استثنای قابل چشم‌پوشی مغالطه‌ای که افرادی که با شدت و قوت از عقیده خود دفاع میکنن و به آن علاقه دارن. آنها تمام ابعاد جهان را به طبقات خاصی تقسیم میکنن و احکام کلی و جهان شمول صادر میکنن و میل ندارن محتوا و مفاد ادعای خود را به طرح استثنایی لکه‌دار ببندن. به نظر آنها تمام نوازندگان حرفه‌ای معتاد هستند، تمام جوانها سر به هوا هستند و همه سردبیران مجلات روزنامه افراد بی سواد و شهرت طلبی هستند. این عده هرگاه با موارد نقضی برای اعتقاد کلی و تقسیم بندی های عام خود برخورد نمایند، به راحتی از مغالطه استفاده میکنند. میگن این موارد استثنایی که ادعای ما را نقض نمیکنه. ویژگی اصلی مغالطه اینه که هر قاعده ای نسبت به هر سخن مخالف به طور قطعی و غیر قابل نقض در خواهد آمد و تمام سخنانی که یک عقیده را به راحتی نقض میکنه میتونن به استفاده از این مغالطه بدونن. مثلا ممکن است مقداری پول به پسر من قرض بدید؟ میدانی که ما همواره در بازپرداختن وام خود خوش حساب بودیم. طرف میگه اما پسر شما هنوز قرض قبلی خود رو پس نداده. خب این یک استثناه، در خوشبینی ما نقشی نداره. آره میاد میگه آقا همه زنا فلانن، بعد بهش میگه آقا حضرت زهرا چی؟ ایشون یک استثنائیه، ایشون اصلا زن نبود که، فرشته بود مثلا. میگه همه آخوندا فلانن، بعد میگه خب مثلا اون آخوند که خوش قبول داره، مثلا میگه مثلا شهید بهشتی، شهید نواب مثلا. اون بابا یه استثنائی بود. دیدی از اینا؟ مغالطه خودت هم این مغالطه شیوع بسیار زیادی داره و وقتی به کار میره که شخصی به دیگری اعتراض کنه و خطایی رو به او تذکر ده، شخص دوم برای نپذیرفتن اعتراض او میگه خودت هم همین خطا رو مرتکب شدی. گویا اگر او به تنهایی مرتکب آن شده بود خطا به حساب می آمد، اما حال که هر دو آنها انجام داده درست و صحیحه. پدر چطور من رو به دلیل سیگار کشیدن سرزنش میکنی و برایم استدلال میکنی در حالی که خودت تعریف میکنی که در نوجوانی سیگار میکشیدی؟ جنبه مغالطی در اینجا نیز اینه که هیچ توجیهی به خود سخن و ادله موافق و مخالف آن نمیشه، بلکه به جای آن به گوینده نمیان درباره مضرات سیگار صحبت کنن و از این حرفا، میاد تو بحث گوینده، میگه خودت هم میکشیدی و این امر هیچ ربطی به صحت و سقم یا اعتبار و عدم اعتبار آن سخن نداره. زیرا بر فرض هم که شخص مغالطه کننده درست بگویه، یعنی شخصی که اعتراض کرده خود مرتکب آن خطا شده باشد، اما به هر حال باید دید آن اعتراض صحیح است یا نه. در زبان فارسی ضرب المثل غلطی وجود داره که معمولا مورد استفاده قرار میگیره و ارتکاب مغالطه آسان‌تر و به ظاهر پذیرفتنی میسازه. به این ترتیب وقتی شخصی درباره خطای تذکر میده که خود مرتکب اون خطاه، شخص مغالطه کننده در جواب این ضرب المثل رو میخونه، دیگ به دیگ میگه رود، ارتکاب خطا هم خطا، ارتکاب خطا هم خطاست، هرچند این خطاکار آن را مطرح کند. سیاه بودن روی دیگ یک حقیقت است، اگرچه این حقیقت از روی یک دیگ روسیا بیان شود، ولی بیان آن را پذیرفت. این مغالطه داره انواع مختلفیه. یک نوع همونه که توضیح داده شد، یعنی شخص در جواب اعتراض به خطای گوینده و برای نقد سخن او آن خطا رو به خود آن نسبت بده و بگه خودت هم همین خطا رو انجام دادی. در نوع دوم مسئله اعتراض وجود نداره، اما شخص مغالطه کننده برای نقد سخن کنونی، یک شخص سعی میکنه مورد نقضی از گفتار رفتار سابق او را بیان کنه و به او بگه خودت هم این حرف رو قبول نداری، زیرا موضع قبلی تو چیز دیگه بود. مثلا حرفای او در برابر مسائل کنترل جمعیت هیچ ارزشی نداره، زیرا خود او کسیه که در گذشته طرح کمک به خانواده‌های پرجمعیت رو داده. اینا میگن خودت هم باید توجه داشتی اگر سخن کسی با رفتار و گفتار سابق و تناقض داشته باشه، به هیچ وجه دلیل بطلان آن سخن نیست، ملاک حال فعلی افراده، زیرا ممکنه شرط تصمیم گیری در گذشته و حال تغییر کرده باشه. علاوه بر آن ممکن است که آن شخص در عقاید گذشته خود تجدید نظر کرده باشه و به عقیده جدیدی رسیده باشه که باید در اینجا نیز در آنجا عقیده رو مستقلن مورد نقادی قرار داده و به ادلان پرداخته. مثلا استیزا و منازعاتی که در پارلمان انگلیس انجام میشه، منازعات فلان پیو کیو نام داره. در سالی که کشور اروپایی همدیگر رو متهم به فروش اسلحه به جمهوری اسلامی ایران می‌کردند، یکی از اعضای پارلمان انگلیس گفته بود این منازعات پارلمان را باید از پیو کیو تبدیل کنیم به منازعات تیو کیو. یعنی در واقع اینها منازعات پارلمانی نیست، بلکه ارتکاب مغالطه خودت هم هست. یعنی هر کسی دیگری رو متهم می‌کنه به اینکه به جمهوری اسلام سلاح فروختی و او در جواب میگه خودت هم سال گذشته فروختی. اما کسی بحث نمی‌کنه که فروختن اسلحه به ایران چرا درست نیست. نثار آقا امیرالمومنین صلوات بفرستید.